آسیب
میبینه.
میبینن. بله، خب این نکات مهمی بود. حالا اگه اجازه بدین در مورد این که اگر قلب بخواد دچار مشکل بشه علائمش چی میتونه باشه، یکی از به حال
مواردی که اشاره کردیم، مواردی
که ما بهش میخوایم بپردازیم همین
هستش. بله،
نگاه کنین، یه قلب طی روز یه چیزی میانگین هلوشه، حالا با یه ذره بالا پایین، 100,000 بار میتپه
در یک روز.
در یک روز
100,000 بار.
حالا وقتی آدم سنش پایین تره این عدد بیشتر هم هست. شما نکنید میانگین 60-70 بار در دقیقه و ضرب در برها دقایق و اینا رو کنید به همین عدد برسید، 100 بار، 120,000 بار، 80,000، میانگین این عدده. طی سالهای عمر رو که بخوایم ضرب و جمع بکنیم، خیلی این قلب داره برای ما زحمت میکشه.
بله.
خیلی ارگان پرزحمتی است. باید خیلی مراقبش باشیم. و بالاخره این شد یه روزی بخواد با ما حرف بزنه دیگه، بخواد بگه که من یه مشکلی دارم. ببینیم این حرفش چی هست، این بیان علائمش چی میتونه باشه. چند تا علامت مهم وجود داره که هر عزیزی اگر مبتلا شد بایستی مراجعه بکنه و اهمیت بهش بده. در درجه اول درده. درد میتونه نمودهای مختلفی توی یک فرد داشته باشه. یک کسی ممکنه قفس سینه‌اش بسوزه، یک کسی ممکنه احساس بکنه داره فشار میاد، یک کسی ممکنه احساس بکنه که دردها اصلا داره پارش میکنه قفس سینه‌اش رو، یک کسی ممکنه حالت سوزشی تیرکشنده در حد چند. به کدوم یک از این دردها اهمیت بدیم؟ دردهای قفس سینه‌ای که از ناحیه ناف تا چانه هستند و با فعالیت تشدید پیدا میکنن، زمان و طول مدتشون بیشتر از 1 تا 2 دقیقه هست، ماهیتش ماهیت فشاری و سنگینی هست بیشتر، و خدمت شما عرض شود که ممکنه به بازوها و به شانه ها هم تیر بکشه. این علامت علائمی هستن که اگر فرد احساس ناخوشایندی تو قفس سینه‌اش داشت، در کنارش این مسائل هم داشت، بایستی بهش اهمیت بده. پس درد به عنوان علامت مهم اول. دوم تنگی نفس. تنگی نفس میتونه به دنبال خوردن یه غذای سنگین رخ بده، فرد آسم داشته باشه، کلی دلیل داشته باشه. ولی تنگی نفس هایی که ماها رو از نظر مسائل قلبی بیشتر نگران میکنه مجدد تنگی نفس هایی هستن که یک، بیشتر تو فعالیت رخ میدن. شخص میگه من چند قدم راه میرم نفسم سنگین میشه، نفسم خوب بالا نمیاد، تو پله دچار اینجوری علائم میشم. دو، وقتی شخص دراز میکشه و حالت خوابیدن بهش دست میده دچار تنگی نفس میشه. سه، وسط خواب خوب راحت خوابیده، یه دفعه ساعت 1 شب 2 شب با احساس تنگی نفس و خفگی از خواب بیدار میشه. اینا علائم مهمی هستن، علی خصوص که فرد در کنار این تنگی نفس درد سینه و تعریق رو هم تجربه بکنه. علامت دیگه‌ای که باید بهش اهمیت بدیم از هوش رفتن‌ها و سرگیجه‌های گذراست. شخص میگه آی دکتر، خان دکتر، همکار محترم پرستار، من زمانی که مثلا دارم راه میرم احساس میکنم چشام سیاهی میره.
آها.
من زمانی که مثال میزنم فکر میکنم احساس میکنم چشم مثلا چه میدونم به هر حال افت فشار پیدا میکنم، سرم میخواد گیج بخوره، یه جا میخوام که این دیزینس ها، این حالت سرگیجه ها علائم مهمی هستن. از هوش رفتن های گذرا علائم مهمی هستند. دچار تاری دید میشن موقع راه رفتن. یه کسی که سنش بالاست راه میره چشاش تار میشه، نه من لزوما بذار رو حساب این که من خب سنم بالاست دچار آب مروارید شدم یا چشم، تو فعالیت دچار این علائم میشی، شاید یه مشکل دریچه مهم می داشته باشه که خروجی قلبش دچار اشکال شده و تو فعالیت خون نمیرسه و دچار کاهش دید میشه. خب طیف های مختلفی است. تپش قلب، کلی حالت‌های قلبی هستن که میتونن تپش قلب‌های مهم رو ایجاد بکنن. از طرفی هم کلی تپش قلب داریم که اصلا اهمیت بالی نداره. نکته اینجاست که اگر فردی هر کدوم از این علائم رو داشته باشه بایستی جدی بگیره و مراجعه کنه. چه درد سینه، چه تنگی نفس، چه تعریق، چه احساس خستگی زودرس، تورم پاها، علی خصوص اگه دو طرفه باشه و جای انگشت باقی بمونه، احساس خدمت شما رو شود که تپش قلب هایی که یه سری علائم همراه کنارش باشه، هر کدوم اینها رو داشته باشه، شخص بایستی در اولین فرصت مراجعه بکنه. و خواهشی که دارم علائمشون صرفا رو حساب استراب، معده، اسپاسم عضلانی، کار کردن، خستگی، کمخونی نظر. نظر. همه این علتهایی که الان ذکر کردن میتوانند مسبب این گونه علائم باشن، ولی میگن احتیاط شرط عقل دیگه. بله. خب اگه خدایی نکرده شخص مشکل قلبی مهم می داشته باشه، از کجا این تضمین وجود داره که اون فردی که این علائم رو داره جز اون گروه پرخطر نباشه؟ یه سری افراد هم هستن که هر گونه علائم رو بعد توشون جدی تک، مهمترینشون کسایی که سابقه مشکل قلبی تو خانوادهشون داشتن. اگر کسی تو خانوادهش، خواهرش، برادر، پدر، مادر، عمو، تو رأس درجه اولی، ولی عمو عمو اینا هم اهمیت خاص خودش رو داره. هر کدوم اینا مشکلی اگر داشتن، شخص خودش دچار کوچکتن علائمی شد، لطفاً مراجعه بکنه. دوم، افرادی که دیابتی هستن، افراد دیابتی بایستی آگاه باشن که به دلیل اختلالاتی که تو سیستم عصبیشون رخ میده، ممکنه اون دردهای تیپیک، دردهای با خصوصیات مشخص شده قلبی یک فرد سکته رو، نمود خارجی اونها رو نداشته باشن. ممکنه مثلا اون دردی که ما فکر میکنیم فشار بده، نه، اینا فقط یه درد سوزشی کوچولو داشته باشن. پس فرد دیابتی باید علائمشو خیلی جدی تر بگیره. ممکنه اون شخص فقط خستگی رو تجربه کنه.
بله.
سابقه خانوادگی بسیار مهمه. متاسفانه مصرف تریاک، مصرف مواد اوپیوید، مواد مخدر، اینها چون باعث گم شدن دردها میشن، شخص ممکنه که خب سینه‌اش درد می‌کرده، مقدار مصرف مواد مخدرش رو افزایش بده، خب درده از بین میره،
از بین میره. بله.
ولی خب شخص خدایی نکرده ممکن یه دفعه اولین علامتی که دیگه واسش رخ بده ایست قلبیش باشه. پس اون شخص باید آگاه باشه که دنبال درد نگرده. شاید خستگی و تعریق تو اون فرد علامت مهمتری باشه. نارسایی کلیه، فشار خون، سن بالا، جنسیت خانم ها گاهن نموده علائم توشون متفاوت هست و بیماری های روماتیسمی و اینها. پس یه مقوله مهم با طیف‌های متعدده که به نظر میرسه که شاید حل کردن و نتیجه گرفتنش با مراجعه به سطوح پیشگیری اولیه قابل حل نباشه و لازم باشه که خود فرد با توجه به آمار زیادی وجود داره، اگر این علائم رو داشت، مراجعه کنه حتما به پزشکای محترم تو رده‌های مختلف. اگر علائم بیشتر بود، حتما پزشکان متخصص قلب با کمال میل، با جان و دل در خدمتشون هستن برای کمک کردن.
خیلی متشکرم. پس من با اجازتون آقای دکتر یک بار دیگه اون نواحی درد رو میگم برای دوستانی که الان به جمع ما پیوستن. فرمودین دردی که از ناف تا چانه باشه، با فعالیت بیشتر بشه، به بازوها هم کشیده بشه، میتونه یک علامت هشدار دهنده درد بیماری قلبی باشه که حتما باید به پزشک مراجعه کنن. این که خود درمانی کنیم و بگیم همسایه‌مون هم همچی دردی داشت و دختر خاله‌م و پسر عموم و اینا رو بذاریم کنار، واقعا این کارهای اشتباهی هست. همیشه پزشکان هم توصیه میکنن از خود درمانی جلوگیری کنیم، پیشگیری کنیم، یعنی دور باشیم ازش، و اینکه داروهایی را استفاده کنیم که افراد دیگری خوردن. این دارو فقط مخصوص به اون فرد هست با تجویز پزشک.
اصلا الان دیگه واقعا دارم میگم علم به سمت و سوی میره که اگر من و شما مجری محترم با اطلاعات و با دانش هر جفتمون فشار خون داشته باشیم،
بله،
هر جفتمون هم عدد فشار خونمون فکر کنیم مثلا 160 باشه روی 100، یک عدد باشه، سنمون هم یکی باشه،
بله،
شاید دارویی که برای شما مناسب باشه با دارویی که برای من
متفاوت باشه،
توصیه میشه این دوتا دارو متفاوت باشه. بله. پس واقعا همون فرمایش شما، ما احترام میذاریم به داروهایی که داخل نمیدونم عطاری هست، ما احترام میذاریم به مسائل فرهنگی، ما احترام میذاریم به عقاید، ولی اول شناخت مناسب، تشخیص مناسب، درمان دارویی مناسب، در کنارش با مشاوره داروهای مکمل.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. این داروهای مکمل هم بسیار مهمن. به هیچ عنوان اونها رو داروهای OTC یا روی کانتر که از داروخانه بدون تجویز پزشک میشه تهیه کرد تهیه نکنیم به هیچ عنوان. اونها هم باید با دستور پزشک باشن. خیلی ممنونم. 9:39 خانه و خانواده با موضوع بیماری‌های قلبی و سبک زندگی و پیشگیری از این مشکلات و تلفن‌ها و پیامک‌های شما.
سوال من اینه، آیا بیماری قلبی هم میتونه ارثی باشه؟ و اینکه بعضی از کودکان مادرزاد هیجانی هن، اینا تپش قلب دارن، قلبشان تونتون میتونه، آیا این تپش قلب تو دراز مدت میتونه مشکل ساز بشه برای کودک؟ متشکرم.
شماره 913-21-39 نوشتن که دختری دارم که 15 سالشه، گاهی قلبش تیر میکشه، میتونه خطرناک باشه؟
چندین سال هست که پروپرانول 20 مصرف میکنم خاطر تپش قلب، ولی الان یه چند ماهی هست که دیگه انگار اثر نمیکنه و البته تپش قلبم هم خیلی بیشتر شده، خیلی خیلی بعضی کارساز میکنم قلب دیگه میخواد از سینه بیاد بیرون. میخواستم ببینم داروی غیر از پروپرانول 20، حالا بعضی موقع اونقدر زیاد میشه که مجبورم دوتا مصرف کنم، دوتا پروپرانول 20. میخواستم ببینم راهکاری هست که من میتونم اینو درمان کنم. ممنونم از شما، ارادت بنده شد.
آقای نخعی گفتن من کارمند بانکم و به تایید پزشک متخصص قلبم دچار مشکل دریچه قلب و تپش قلب هستم، آیا باید کارم رو کمتر کنم یا خیر؟ خانم فریبا قاسمی از شهریار گفتن من 56 سالم، دیابت دارم اما کنترل میکنم، ولی مدتی موقع حرف زدن نفس کم میارم، آیا ربطی به قلب داره یا نه؟ و خانم چگینی هم گفتن که هر وقت هوا گرمه قلبم تپشش بیشتر میشه، آیا به خاطر گرماست، به خاطر گرمای دسموله، یا اینکه نه من مشکل قلبی دارم؟
چند مدتی پیش کسیم درد میدم و بعد که رفتم به دکتر قلب مراجعه کردم، یکی دکترها گفت که پشت کسیت که درد میکنه از قلبته، باید آنژو بشه. و یک دکتر دیگه که رفتم آزمایش هسته‌ای که داد، اون گفت لازم به آنژو نداری. اما هنوز که هنوز یک استرس که به هم وارد میشه، پشتم کسیم خیلی درد میگیره. میخواستم از دکتر بپرسم این ربطی بازم به قلبم داره یا نداره. با تشکر، مشکینی هستم از مشهد.
ممنونم از توجه شما و مطرح کردن سوالاتتون. خب آقای دکتر، چندین سوال مطرح شما، سعی کنیم سوالات مشابه رو مطرح نکنیم و از بین سوالات مشابه یکی رو پخش کنیم.
بله، باعث افتخاره که بتونم تو این چنین روزی پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز برنامه شما باشم. چون فکر میکنم دو یا سه سوال عزیزان شما در مورد تپش قلب بود. ببین، کن تپش قلب یک شکایت خیلی شایع است. هر کسی که ضربان قلبش رو احساس بکنه، ما بهش میاد ممکنه بیاد بگه من تپش قلبم. پس تپش قلب به معنی احساس ضربان قلب هست. حالا میتونه کندی باشه، تندی ضربان قلب باشه، یا حتی ضربان قلب نرمال باشه که شخص به خاطر مسائل احساسیش و استرسیش اونا رو به خاطر اینه که یک فردی اومد و گفت من تپش قلب دارم، حالا بله. تو گرما یک کسی از عزیزان فرمودش که من تو فعالیت تپش میگیرم، یه عزیزی فهمید که من سالهاست پروپانول میخوردم و اینها. خب ما باید مشخص بکنیم که اون جنس تپش قلب چی هست.
چی
ما
هست؟
واقعا بله. تپش قلب هایی داریم تو افراد مسن که اینها آریتمی هن، نامنظم، ما بهش میگیم اتریال فیبریلیشن AF، که اگر به موقع تشخیص داده نشه یکی از مهمترین فاکتورهای خطر سکته مغزیه. بله. اگه درست تشخیصش بدیم و دارو بذاریم، 90 تا 95% جلوی سکته مغزی رو ما میگیریم.
آریتمی رو توضیح بدین دکتر.
آریتمی یعنی قلب نامرتب میزنه.
ضربان قلب نامنظم.
یک، دو، سه، چهار، پنج با یک سیکل مرتب بزنیم و ببینیم که این فواصل بیت ها، فواصل ضربان ها بله. نامرتبه. شخص میاد میگه با همین دستگاهی که داره میگه هر دفعه که این دکمه رو میزنم یه ضربان نشون میده. خب این خودش نشانگر این هستش که قلب داره نامرتب. گاهن این نامرتب زدنه بسیار ارزشمندتر هستش نسبت به اون که حالا ضربان قلب پایه مقداری بالاتر باشه. پس من واقعا توصیه میکنم اگر مادری، پدری، عزیزی هستش که از تپش قلبش رنج میبره، حتما مراجعه کنی یک نوار قلب موقع تپش قلبش بگیره و اون نوار قلب خیلی میتونه رهگشا، مفید و بیانگر خیلی از مسائل در مورد ماهیت اون شکایت بیمار داشته باشه. پس برای اون پدرمون که فهمیدم من پروپانول میخوردم دیگه الان جواب نمیده، من اول توصیه میکنم که نوار قلب بگیرن، مراجعه داشته باشن. خیلی داروهای قوی تر و بهتر از پروپانول ما داریم، ولی اگه اجازه بدن اول ببینیم جنس و ماهیت اون تپش چی هست و درمان مناسب رو انجام بدیم. شنونده محترم دیگه شما پرسیده بودن که من پشت کتفم درد داره، مراجعه داشتم و همکاری توصیه با آنجیوگرافی کردم. بله. همکاری به توصیه بود. بالاخره اونجوری نیست که ما توقع داشته باشیم که همکاران محترم پزشک و کادر درمان هم همه از یک دید به بیمار و به علائم نگاه بکنن. خب ما برای اینکه تشخیص بدیم که یک علامت منشأ گرفتگی عروق دارد یا ندارد راه‌های مختلفی داریم. میتونیم یک اقدام تهاجمی انجام بدیم مثل آنجیوگرافی که خب دقت 100% داره. میتونیم نه اقدامات غیر تهاجمی انجام بدیم مثل بله. همین اسکن هستی که پدر عزیزمون بله. انجام داده، میشه سی تی آنجیو باشه، میتونه تست. هر کدوم از این تست ها دقت ها و اختصاصیت های متفاوتی دارن
بنا به دستور پزشک.
شما نگاه کنید یک کسی میره تست ورزش انجام میده
بله.
بعد بیاد میگه آقای دکتر پیشگاهی من دیگه 100% خیالم راحت بشه، ما بهش میگیم نه.
نه،
تست ورزش دقتش 60%، 70% ممکنه که تست شما 30-40% مشکل داشته باشید و این تست نتونسته باشه تشخیص بده. بعد سوال بعدی ممکنه باشه خب پس چرا من تست شدم؟ برای این کیس خاص 60% کفایت میکنه. یه بیمار دیگه مراجعه میکنه میگه من علامت دارم، ممکنه به ایشون شما بگید اسکن هسته ای انجام بده. بله. اسکن دقتش 80%، سی تی آنجیو 100%. نگاه کنید اگر این فرد عزیز واقعا دچار این استراب هست داخلش که من نکنه مشکل قلبی داشته باشم، خب رفتم اسکنم شدم، اسکنم هم سالم بوده، یه دکتر میگه مشکل نیست، یه دکتر میگه، خب شما باید آگاه بشی که با اسکن ما 80% میتونیم به شما اطمینان قلبی بدیم. بله. اگه واقعا اینقدر دغدغته و دوست نداری آنجیو بشی میتونیم معادلش برید سی تی آنجیو بشید.
بله.
پس نگاه کنیم برای تصمیم گیری چند تا فاکتور مهمه. آیا هر کسی اومد درد داشت ما بریم با اقدامات 100% بهش بپردازیم برای مثلا اون دستوری که میدیم مثلا همه برن سی تی آنجیو بشن با این هزینه‌های بالا؟ نه.
نه،
ما به علائم فرد نگاه میکنیم. اگه فرد یه درد تیر کشنده تو شونش داره با جابجایی دست بالا پایین میشه، اصلا ممکنه ما از اول بگیم تو لازمه بری یه دونه دکتر ارتوپد ببینت، دیسک تو معاینه بکنه، نمیدونم آرتروز نداشته باشی و از این حرفا. ولی اگه فرد مسن با راه رفتن پشتش درد میگیره، شاید بهتر باشه که ما بریم یه کاری که دقتش بیشتر از اسکن هسته ای رو انجام بدیم. پس فکر میکنم جواب پدر عزیزمون هم دادیم. در مورد اون عزیزی هم که پرسیدن که من توی گرما دچار علائم میشم، راستشو بخواید علائم قلبی بیشتر تو سرما خودشو بروز میدن.
توی سرما.
آره، میگن اگر یک کسی سینش درد بگیره تو چند تا شرایط باشه ما بهش بیشتر اهمیت میدیم. بعد از غذا خوردن اگه یک کسی درد سینه بله. تیپیک رو تجربه کنه، بعد از فعالیت مختصر، توی سرما، بعد از روابط زناشویی، اگر شخصی درد سینه تجربه بکنی، این دردها اتفاقا دردهایی هستن که بسیار مهمن و بایستی بهشون زودتر پرداخته بشه. تو گرما خب ما توجیهات مختلفی میتونیم داشته باشیم، مثل اینکه خب آدم حجم از دست میده، تعریق میکنه و اینا، ولی باز هم ما به شرایط سنی، دیابتی بودن نبودن، سابقه خانوادگی، سایر علائم همراه نگاه میکنیم و نهایتش این هستش که مادر عزیزم استرسی نداره، شما مراجعه بکن، اون لحظه که تپش داره یه نوار قلب بگی. الانم که خدا رو 100,000 مرتبه شکر مراکز درمان خیلی دم دست هستن.
بله.
شما میتونی بری به کلینیک ها و به جای مختلف و همه آمادن برای خدمت رسانی به مادران و پدران عزیز میهنمون.
متشکرم. دوستی هم گفتم من دختر 15 ساله‌ای دارم، قلبش تیر میکشه، تو زمان استراحت میگه که نه، ولی موقع تحرک و کار کردن بیشتر میشه.
توقع ما از درگیری عروق قلبی تو سنین واقعا زیر 17-18 سال خب خیلی کمه دیگه، کمه. که مثلا بخواد چیز بشه، ولی این سنین دیگه هممون بچه دایی رو تجربه کردیم دیگه. نکنید فرزندان از رده سنی 8-9 سال تا شاید سنین 17-18 سالگی واقعا دورانی هستش که ذهناشون بسیار درگیره، مشغله های فکری زیاد دارن، تصمیمات خاص دارن برای خودشون میگیرن، مقایسه های خیلی زیاد خودشون رو میکنن با شخصیت هایی که تو شبکه های مجازی میبینن. واقعا بلی. یکی از آفت هایی که من واقعا اینجا این خیلی دغدغه خودم هست توی این شبکه‌های اینستاگرام و به حال تیک تاک، چیزای مختلفی که وجود داره، همه افراد خودشون رو دارن با اونها مقایسه میکنن و یه حالت اصلا دپرشن تور داره، افسردگی مقایسه ای، چون خب بالاخره کسی پشت این قضايا نیست، اون تصاویر اون شخصیت ها، خب شخصیت های بالاخره ایدئال اون موضوع هست و همه خودشون رو میخوان مقایسه بکنن و این باعث میشه که افراد استرس بگیرن و بچه‌ها خیلی وقتا نمود خارجیشون میشه همین تپش قلب، دردای تیرکشنه و واقعا ما هم کم مراجعه کننده با این شکایات نداریم، ولی باز هم نبایستی همه چی رو سهل گرفت. اگر اون عزیز که فرزندشون دچار این علائم هست، در کنارش مثلا بگه بچه‌م موقع فعالیت لباش کبود میشه، چشاش سیاهی میره، نمیدونم نفس کم میاره.
آها، یعنی به یک علامت نباید تکیه کنن.
اصلا ما تجربه، علم، مقالات، همه جای دنیا بله. میگه که با یک نشانه بهش اهمیت بده، ولی تصمیم بر اساس فاکتورهای کنارش هست.
بسیار خوب. دوستی هم گفتن آقای بهرام از یزد گفتن که من موقع خواب حالت خفگی بهم دست میده و بیدار میشم بازم همین حالت رو دارم، نوار قلبم گرفتم. گفتن مشکلی نداره، اما شما اشاره کردید که ممکنه که یکی از این مشکلات تنگی نفس هم باشه.
نکنید نوار قلب خیلی فاکتور کمکی مهمی است، ولی اونم مثل یک نشانه به تنهایی ارزش خاصی نداره. خیلی جالبه، میگن از 10 نفر که رگای قلبشون هر ستاش هم گرفتگی داشته باشه، نکنین 10 نفر رو شما فکر کنین که هر ستا رگ قلبش گرفتگی شدید داره، 5 تاشون ممکن نوارشون سالم باشه. پس نوار قلب به معنای اینکه نرمال بودن، من مشکل قلبی ندارم نیست. نوار قلب یک معیاره، در کنارش شما حتما به نظر من اگر موقع خوابیدن نفستون تنگ میشه و با بلند شدن کمی بهبودی پیدا میکنه مونده، به حتما باید اکوکاردیوگرافی بشین، بر اساس سنتون بایستی تست های لازمه رو انجام بدین، اسکن بشید، آنجیو بشید، سیتی آنجیو بشید، هر کدوم اینها ممکنه بر اساس معاینه اکو و شرح حالی که میگیری باشه. اگه شما عزیزم تو راه رفتن سینت سنگین میشه، دیابتی هستی، سابقه خانوادگی داری، همین کفایت میکنه برای اینکه شما آنجیوگرافی بشید، یا نه اگه علائمتون کمتر هست اسکن بشید. نکنید خیلی من خوشحال میشم که افراد مراجعه میکنن، اومدن درمانگاه مثلا ممکن 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت معطل بشن برای اینکه ما همدیگه رو ببینیم تا حالا جایی که ویزیت میکنیم، بعد به من میگن آقای دکتر ببخشید ما موظف شدیم، صرفا میخواستیم که خیالمون راحت بشه که این دردا مثلا مال قلب نباشه، مثلا حدس میزنن. من اتفاقا
خوشحال میشم که
ما خیلی خوشحال میشیم
که درد قلبی
شما
نیست.
دارید مراجعه میکنید و اینقدر نگران علائمتون هستین. واقعا میگم وقتی که من بدانم که بناست یکی به احتمال 50-60% یکی از اون افرادی باشم که اگر بناست یه روزی اتفاقی واسم بیفته علت فوتم این باشه، پس چه اشکالی داره مراجعه مناسب، آستانه مراجعه‌مو بیارم پایین تر، به علائمم اهمیت بدم، نهایتش نستش که حالا یه روزی میدم 100-200 وقتم بالاخره تو کادر درمان برای رسیدن به اون دلگرمی گذاشته میشه دیگه، ما که خوشحال میشیم. مطمئنم مریضا هم زمانی که میرن با اون اطمینان قلبی که میگیرن، آدم با حس بهتری اون مرکز درمانیشو ترک میکنه،
به خودشون اهمیت دادن، برای خودشون وقت گذاشتن و بعد مطمئن از اون مرکز درمانی خارج میشن.
مهمترین چیز آرامشه.
آرامشه بله.
به طرق مختلف. حالا آرامش یکیش از تیکای مهمش بحث درمان و سلامتیه. همونجوری که اقتصاد مهمه، آرامش‌های دیگه هم مهمه، واقعا بحث سلامت هممون دیدیم دیگه، مشکلات داریم، همه قُر می‌زنیم، ولی وقتی که مریض میشیم یا عزیزمون یه بیماری بدی میگه، میگیم ای وای، این اونجاست که میگیم سلامتی باشه، حالا چیزای دیگه هم در کنارش هستیم واسه اینکه سالم بمونیم.
یک تاجیه که فقط افراد بیمار اون رو سر افراد سالم میبینن. بیایم در زمان سلامت خودمون این تاج رو روی سر خودمون ببینیم. آقای دکتر
سر دیگران هم بذاریم.
بله. آقای دکتر پیشگاهی خانم قاسمی گفتن که جواب منو ندادن. آقای دکتر 56 سالم دیابت دارم، دیابت کنترل شده ولی موقع حرف زدن نفس کم میارم.
آها بله بله، من عذرخواهی میکنم، خیلی مهمه. حتی خب بعضی از مادرها یا پدرها من اون تونتون حرف زدن ها، اون هیجان داشتن هاشون خب بالاخره ممکنه که مسبب این قضیه بشه، ولی چون سن مادرمون بالای 50 ساله دیابتی هستن و خود حرف زدن هم یک نوع فعالیت هست، بعد به ایشون هم اهمیت داده بشه. من واقعا توصیه‌ام به مادر گلم، به شما عزیزین هستش که مراجعه بکنید، حتما نوار قلب، حتما به احتمال زیاد اکوکاردیوگرافی خواهند شد و سوالات خاصی از ایشون باید پرسیده بشه. بله. مثلا موقع فعالیت ایشون نفس کم میارن یا خیر، سینه‌شون سنگین میشه یا خیر، تو خواب چطور هستن، سابقه خانوادگیشون چطور است، و بهترین تصمیم برای این که دغدغه مادرمون که نکند من گرفتگی عروق کرونر، عروق قلبی داشته باشم، با 3-4 تا سوال ساده توسط افرادی که تجربه، سوالات ساده است ولی تفسیر و تحلیل سوال، جواب سوالات باید توسط افرادی باشه که تجربه مقوله داشته باشن، میتونه به شما مادر عزیزم کمک بکنه.
متشکرم. آقای دکتر تا وقت هست جواب آقای اسکندری رو هم بدین، گفتن از ثابت تماس میگیرم، یعنی پیام میدم، قلبم باتری داره، 2 هفته است از شارژ باتریم گذشته، اما میبینم که کتف و دستم درد میکنه. خب چه باید بکنه؟
ایشون دیگه خودش آگاهه دیگه که بالاخره ناکنیم ما
باتری باید شارژ بشه.
باتری ها خب طیفای مختلفی داره. آره نه خب باتری مثل باتری ماشین نیست. حالا من میدونم که خود ایشون هم خیلی آگاه هستن. ما یه زمانی یک دیوایس، یک وسیله تو قلب گذاشته میشه با این هدف که خب قلب ضربان مناسبی نداره و این باعث میشه که تولید ضربان بکنه، عملا ضربان ساز. برخی دیگه نه، نقش ضربان سازی ندارن، گذاشته شده که با افزایش قدرت انقباض به واسطه همسو کردن انقباض داده باعث بشه که قدرت قلب بیاد بالا و حال مریض بهتر بشه. یه گروه دیگه ای هستن که میذاریم تو قلب بیمار دیوایس ها و وسایل رو برای اینکه پیشگیری بکنن از ایست قلبی. واقعا باید ببینیم که ایشون کدوم یکی از ایناست.
بله.
اونجوری هم نیستش که اگر مثلا حالا بریم یه جا باتری رو شارژ بکنیم مثل ماشین‌های برقی. خب معمولا تو مراجعات 6 ماهه بر اساس اون دیوایسی که دارن، افراد وسایلی که دارن مراجعه می‌کنن، پزشک بهشون میگه
علت اون وسیله رو بعد ببینیم که به چه دلیلی گذاشته شده.
بله. بله. اگر ایشون خب زمانش تموم شده، خب بعد بره حتما ژنراتورشون رو تعویض بکنه به همکار الکتروفیزیولوژیست. و خب علاوه خصوص که خب ایشون خودش میگه من میدانم که 2 ماه گذشته و الانم علامت دار شدم. خب به نظر دیگه خیلی دیگه سال سختی نیست، باید حتما مراجعه کنم. ولی تا اونجایی که من حدس میزنم این استش که عدم کار کرده مناسب باتری معمولا باعث درد سینه نمیشه.
نمیشه.
آره. درد سینه خیلی نگران نباشید.
راحت نشه. حتما به پزشک مراجعه کنید.
دردتون نباشین، چون باتری ها معمولا باعث رو رگ قلب خیلی اثر آنچنانی نداره، ولی خب مراجعه داشته باشین. چرا که نه، آدم یک بار زندگی میکنه.
بله.
علا خصوص من همیشه به مراجع کننده عزیزم که واقعا مثل پدر مادر خواهر برادرم دوستشون دارم، بهشون میگم که خب به هر حال ایشالا که کسی مشکل نه، ولی حالا که دیگه دچار مشکل شدید، به لطف خدا تشخیص داده شده، درمانم شدید، پس دیگه از این به بعدش دیگه خودتون و خودتون بیشتر رعایت بکنید و پشت گوش نندازین. این که میگن خیلی زود دیر میشه، واقعا بالاخره واقعا ممکنه اتفاق برای کسی فکر بکنه حالا من مشکل دارم بذارم هفته دیگه برم دکتر، ولی ممکنه هر کدوم ما فردا رو به دلیلی نبینیم. پس احتیاط بکنیم که بتونیم ببینیم، چون فقط خودمون نیستیم، بچه هامون هستن، پدر مادرمون هست، بقیه رو حقشون رو تضییع نکنیم.
متشکرم از شما آقای دکتر. یه جمله پایانی هم از شما بشنیم، جمله دلی دیگه، روز جهانی قلبم هست.
با تمام قلبمون دوستتون داریم، شنونده های عزیزتون رو واقعا دوستشون داریم و مطمئن باشین که در خدمت همتون هستین. ما که ما یه چیز به نام کد 247 کوتاه میگم.
بله.
247 یعنی 24 ساعت روز 7 روز هفته. اگر کسی سکته بکنه، تیم قلب با تمام وجودش به صورت کد 247 24 ساعت روز 7 روز هفته تو جاهای مختلف کشورمون کادر درمان در خدمت شماست، برای اینکه اگه خدای نکرده اتفاقی واسه قلبای نازنین شما افتاد، خدمت رسانی بکنه.
متشکرم از شما. من این نکته رو هم به دوستان و شنوندگانمون بگم که آقای دکتر مستقیم از بیمارستان اومدن، موبایلشون داره همینطور زنگ میخوره و بیمارانشون و پرستاران دارن همینطور ازشون در حقیقت فرمان میگیرن که چه باید بکنن. خیلی ممنونم علیرغم این همه مشغله دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید. به اتفاق آقای دکتر پیشگاهی، فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم دلتون پر از